بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين ان شاء الله که خداوند متعال توفیق داده باشه و از اعمال ماه رجب دوستان و ما و هممون بهره کافی و وافی رو برده باشیم. همچنین بالاخره ورودی ماه شعبان است و یواش یواش الهی ان لم تغفر لنا فی ما مضا این فقره باید گفته بشه، فغفر لنا فی ما بقیه. این سه ماه پرجوش و خروش برای خیلی هاست و عمیق‌ترین معارف را تلقی می‌کنند در این ایام از معدن عظمت و علم و معرفت و ایمان. همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، خیلی ها در حال ارتزاقند از ملکوت عالم و اونها هم به قول مرحوم آیت الله العظما استحمد آقای کربلای رحمت الله علیه، از خانه ننشان که نیاورده اند، تلاش کرده اند و خداوند متعال اعطا کرد. انشاءالله خداوند متعال ما گدایان بیلیاقت و اما طالب و محب اهل بیت، انشاءالله حالا نمیگم شیعه واقعی اما محب را البته شکر کنیم، همانطور که تا اینجا آمدیم و لیاقت و استحقاقی هم ظاهرن نبوده، ظاهرن که نه واقعا نبوده. ما کجا و همین الان اینجا نشستن ها کجا؟ انشاءالله. بله، انشاءالله خداوند متعال تتمیم نعمت کند و ما هم دستمون به یه بخش کوچکی از این معارف الهی برسه انشاءالله، به حرمت آقا رسول اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت. صلواتی که فرستاد الله من چند نکته رو به صورت مجزا از هم ابتدا عرض میکنم، بعد حالا اگر وقت شد سر اتصالات اینها هم یه مقداری با هم گفتگو میکنیم، اگر نه موکول میکنیم به جلسات آتی. نکته اول این است که ما در عرصه بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی فقیر هستیم، فقیر علمی، همانطور که تعیین یک حکم شرعی محتاج به یک فرایند صحیح استنباطی هست، بیان یک گزاره خبری در مورد اینکه سیره امیرالمؤمنین این است یا در فلان وقایع فلان کار را می‌کردند، این هم نیاز به یک فرایند استنباطی دارد. ثم در رتبه بعد استنباط یک باید از این گزاره خبری، او هم بسی مشکل تر و محتاج به یک استنباط درجه دوم خواهد بود. به بیان دیگه، این که ما بخواهیم اون گزاره خبری رو داشته باشیم محتاج به آنالیز کردن آن زمان، آن واقعه و متغیر و ثابت‌های اون واقعه است تا تا بتونیم یک گزاری خبری توصیفی از اون واقعه رو به بیان بیاریم. و چون وقتی میخواهیم از آن واقعه خبر بدیم و متغیرها رو اکتشاف کنیم، این اکتشاف امروز برای ما از پس پرده الفاظه. کسانی که دستی بر هنر رسانه و سینما داشته باشن این رو میدونن و میفهمن که در اون اتاقی که دوربین قرار میگیره و ما یک بخشی از اون اتاق رو از طرف دوربین کشف میکنیم و میبینیم، ممکنه یک متر آن طرفتر از زاویه‌ای که ما داریم میبینیم یه چیزی باشه که، یا یک فضایی باشه که 180 درجه با این چیزی که ما الان اینجا داریم میبینیم متفاوته. ما اگر تصویر داشته باشیم، تصویر حاکی کامل نیست. دیدید این شما و سیماها پشت صحنه رو که نشون میده، شما میبینی اتاق، الان تو فیلم میبینی اتاق خیلی شیک و مدرن و اسپورت و خوب، و دو نفر آدم که دارن مثلا با هم یک صحبت عاشقانه حتی انجام میدن. بعد اگر همون صحنه پشت صحنه یه همون لحظه رو شما ببینید، یه مش سیم ریخته رو زمین، چهار نفر هی دارن با دست ادا در میارن، یه کسی داره، اصلا اونی نیست، یعنی مجموعه اون اتاق اونی نیست که ما تو دوربین میبینیم. این رو تصویر، صنعت تصویر تمام نما نیست تا چه برسه به این که ما از پس پرده الفاظ بخواهیم تمام متغیر و ثابت موجود تو اون صحنه رو استنباط کنیم. رنگ بیان کننده است، گفتاره. اگر اون لحظه ای که این دیالوگ داره اتفاق میفته در فضای محیطی باشه، انسانهایی باشن که همه مثلا لباس سیاه پوشیدن، همه غصه دارن و همه عصبانین، این رنگه حاکی از وجود یک غصه و سختی و کاشفه دیگه. بعد این جملات تو فضای غمناک یه معنا میشه، اما حالا اگر فضای اونجا یه استودیو ورزشی باشه، بعد این جمله رد و بدل بشه، میگیم این جمله با این فضا سازگاری نداره، پس معنیش اقتراحی و ارتجالی بوده، یه جوره دیگه. این معنی خیلی تولید یک گزاره توصیفی در متن تاریخ سخته. حالا اگر اضافه بکنیم تفاوت بستر اجتماعی اون موقع رو با الان، مثلا آدم ها با هم چگونه تعامل میکردن، ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم تو اجتماع ما بلند شدن جلو پای یه آدم نشانه احترامه، اما جای دیگه این نشانه وجود نداره. ما الان وقتی یه مهمونی میاد به اون وارد میشه تعارف میکنیم غذا رو، تعارف نشانه احترامه، جای دیگه این اصلا نشانه نیست. حالا تو بستر زمان ممکنه خیلی نشانه ها لا نشانه باشند یا نشانه معکوس باشن. من فلان آدم توصیف تاریخ میکنم، حالا چه برسه این که، حالا برم گام دوم، اگر بخوام استنباط باید کنم، تو استنباط باید قرائن زمانی و مکانی و شخصی خاص اون قضیه ای دفعه الغا بشه. در رتبه بعد قاعده کلی آنالیز و استنباط بشه، در رتبه سوم بر شرایط ما تطبیق داده بشه. دیگه اینجا طهارت و صوم نیست که طهارت و صوم کلیتش یک نماز چهار رکعتیه که بین همه انسان ها فی عمود زمان و المکان مشترکه. اینجا میخواد یک حکم واقعا در شناسنامه این حکم زمان و مکان اخذ شده صادر بشه. اصلا چجوری ما باید قضیه حقیقی تولید کنیم تو این فضا؟ خیلی کار داره، لذا ما فقیریم. اما چون هیچ وقت تکالیف منتظر تولید مبانی علمی نمی ایستن و قرار نمی گیرن، همیشه متشرعین به تکلیفشون عمل می کنند و بعد در اثنای راه خلاها رو خداوند متعال با خودش یا با دیگران تکمیل میکنه. این انقلاب با برکت هم تو شرایطی اتفاق افتاد که این تولید نشده بود. من فکر میکنم که دوستان در این کانال مرسلات میتونن بخش زیادی از عباراتی که مرحوم امام و حضرت آقا در مورد خلأهای تئوریک و نیاز به بررسی و تولید دارن رو اونجا ببینید. اینها بزرگان فرمودن، اون سخنرانی معروف آقا در سال 65 که معمولا مورد غفلت قرار میگیره، چون این سخنرانی اگر واقعا به عنوان یک تکلیف از ولی باطن اون روز و ولی ظاهر امروز مورد تلقی و جدیت واقع بشه و قرار بگیره، ماها یک ادعی عبید اهل عصیانیم نسبت به حرف ولیمون، کاری انجام ندادیم. اصلا روی کرد و جهتگیریمون به اون نبوده که یک روزی به او برسیم. این یک واقعیته. و اگر تلقیمون این باشه که حرف ولیمون یک وجوب شرعی می آورد، اون موقع قاعده فقهیه لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض اینجا صادق خواهد. و من نمیدونم ما خودم و کسانی که مثل منن باید جواب خدا رو چگونه بدن. من از روزی که این فهم برام ایجاد شد به تکاپو و در واقع دست و پا زدن افتادم برای خودم، هم برای نشر این مسئله، هم برای حرکت به این و لذا این که متد صحیح استنباط از تاریخ چیه، با این توضیحات من یه مقداری بخشهایش آشکار شد که این بخش الان ما میخواییم مثلا روانشناسی کار کنیم، اینا نیست، چیز دیگه ایه. اگر فلسفه هنر بخواییم کار کنیم و بعدش هم به هنر، به فقه هنر برسیم، این چیز دیگه ایه. ببینید دوستان، ما یه مشکل خیلی خیلی جدی دیگه هم که داریم، باز این رو هم من تذکر میدم. ببینید ما در بهترین شرایط، در ایدئال، اگر بدون انتقاد یک نگاه توصیفی به کارهای شده امروز انجام بدیم، ما نهایتا در حوزه علوم انسانی فلسفه‌شون رو تونستیم تولید کنیم. یعنی اگر تونسته باشیم کاری کرده باشیم، از فلسفه مد به فلسفه مضاف این علوم رسیدیم. اگر اما فقه این علوم غیر از اینه. رژیم حاکم به بایدها و نبایدها بخشش تو فلسفه این علم درست میشه، اما ما بقیش مونده. پس باید یک بریم جلو و به این برسیم. این نکته اولی که من باید عرض میکردم، حالا اگه لازم شد بعدا بیشتر تو این قسمت توضیح میدم. زیاد تو این حوزه حرف زدیم، تو این حوزه این نوولو کمه نسبت به اصل قصه، اما حالا صحبتهایی شده بیشتر هم صحبت میکنم. اما من یه بخشی رو وارد بشم، سوالات بعضی دوستان چه در این ماجرای جمع بین سیره حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و علیه، سیره آقا امیرالمومنین علیه السلام، که یکم سوال قضیه خارجیه زمان گذشته بود تا سوالاتی که نسبت به شرایط سیاسی امروز کشور یا انقلاب، نمیگم امروز، میگم این 30-40 ساله اخیر مثلا که سوالات بخش دیگه بود، اینم قضیه خارجی زمان حاضر. این دوتا فکر میکنم یک مقداری من الان تو ضمن توضیحاتم اشاره هایی به این قسمت ها داشته باشم، همینطور هم اون بحث های کنش های سیاسی که بحث شد. ببینید عزیزان، من چون یه بخشی رو این قضیه کار تحقیقاتی تا یه حدودی انجام داد، اونم پروندهش هنوز مفتوحه، یعنی اینها آخرین نتایج نیست. فرض کنید که این یه کرسی مثلا نظریه پردازی در تحقیقات تا به اینجا، پرونده هنوز بازه واقعا، چون ما فقیریم، ما هنوز فحصوی از کامل نکرده ایم و این یک کار تیمی پژوهشی و سنگینه، یک کار فردی نیست. کار فردی بخوایم انجام بدیم 20 سال دیگه جواب میده، 20 سال دیگه شرایط خیلی عوض شد. اما من آنچه رو که تو این تحقیقات اجمالا بهشون رسیدن اگر بخوام خلاصه کنم، هم در سیره آقا رسول اکرم، هم در سیره آقا امیرالمومنین، هم در سیره آقا امام مجتبی، هم در سیره آقا امام رضا علیه السلام و هم در سیره آقا امام هادی و آقا امام عسکری، خیلی خیلی این چهار چیزی که میخوام بگم متبلوره، که حالا من جنبه قسمت بخش تاریخی مربوط به حضرت امیر رو با توجه به موضوع جلسه یه دو سه تا اشاره میکنم. ببینید، ما چهار تا فاکتور جدی و کلان در این سیر داریم که هر جایی توازن این چهارتا به هم خورده ما به مشکلات جدی خوردیم. فاکتور اول زهد. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در سال 88 در اوج کوران اختشاشات خیابانی و شرایط فتنه، یعنی هنوز نهدهی نیامده، هنوز کار به انتها نرسیده، کسی هم نمیدونه چه اتفاقی میفته، یعنی آرایش کشور آرایش جنگیه، جنگ نرمه، شاید تو اون لحظه مثل اینه که ما تو خط مقدمیم و هر آن ممکنه که پشت بیسیم رمز عملیات رو اعلام کنن. ظاهرا تو این چنین شرایط آدم ها باید دائما مشغول مهیا کردن و تست اسلحه‌شون باشن، برای شلیک آماده باشن، استقرارشون رو برای لحظه شلیک فراهم کنن. قطعا تو این لحظه تو خط مقدم کسی درس اخلاق نمیگه. اینجا درس اخلاق یعنی خشابت پر باشه، اینجا درس اخلاق یعنی دشمن رو درست نشانه بگیر. اما تو اون شرایط مقام معظم رهبری یک صحبتی میکنن در مورد سیاست علوی و میفرمایند که سیاست امیرالمؤمنین با معنویت او یکی بوده، عجین بوده، قرین بوده. خیلی این صحبت، اون سخنرانی آقا سخنرانی کلیدیه، حتما دوستان گوش بدن اون صحبت رو، همون صحبت رو، خیلی صحبت عجیبیه. اونجا کهنه آقا دارن درس اخلاق میگه، مسئله ترابط بین سیاست و معنویت امیرالمؤمنین، سیاست جوشیده از معنویت و معنویت امیرالمؤمنین جوشیده از نگاه دینی و انقلابی از امیرالمؤمنین. زهد و معنویت یک فاکتور بسیار بسیار جدی. اگر شما نگاه بکنید جمیع خطب سیاسی و حکومتی امیرالمؤمنین مثال مقایسه حکومت به آب بینی بز، آب بینی شتر، مقایسه حکومت و آب بینی، این با متغیر حیوانیش، یک بار مثلا به این حیوان، یک بار به اون حیوان، یک بار به فضولات، یک بار به این، وجود داره. یه بخشی از خطبه که شاید این رو شما از خطبه نماز جمعه و دستوراتی که در مورد چگونگی خطبه نماز جمعه هم هست بتونید این رو استنباط کنید که اولش از کجا باید شروع بشه. حالا این هست تو خطبه حضرت امیر هست. خطبه روز عرفه آقا ابو عبدالله رو شما نگاه کنید همینطوره. خطبه شقشقیه رو نگاه کنید همینطوره. نامه هایی که حضرت به فرماندارهاشون می نویسن همینطوره. یک بخش عنایت به مسئله زهده. مقام معظم رهبری اول اوائل رهبریشون مسئله ثروت‌های بادآورده و مسئله جهاد کبیر و جهاد اکبر انقلاب رو اون روز مطرح کردن. اگر کسی درست عنایت کنه باز همین مطلب رو مشاهده میکنه. حالا باید توضیح میدم بیشتر رفرنس هاشو اجمالاً گفتم. این یه فاکتور. فاکتور دوم مسئله طبقات اجتماعی و سیاسیه که مقام معظم رهبری به اسم مسئله خواص، خواص و عوام، فتنه خواص و اینجور کلیدواژه ها تو دوره های مختلفی مطلب و اشاره کرد. همین قصه تو روایات اهل بیت در مورد اصحابشون وجود داره. مسئله خواص، وظائف خواص، ناکارآمدی خواص، ضربه ای که خواص به خودشون، به دین، به امام و به جامعه میزنن. خودشون، دین، امام و جامعه. در فقهی ترین بخش های فقه ما این ماجرا متبلوره. یکی از بحث های اختلافی ما توی کتاب الصلات مسئله وقت نماز مغربه که صرف استطار قرص شمسه یا ذهاب خمره است. اونجا روایتی داریم، راوی میگه که من دیدم یک جوانی یا یک کسی در دوردست در حال نماز خوندنه و الان استطار قرصه و البته هنوز به ذهاب خمره نرسیده ای. من دوان دوان خودم رسوندم. حالا کنه مثلا اون موتن شیعی و مکان شیعی یا دوان دوان خودم رسوندم که بهش بفهمونم که و بگم که فتوای شیعه استتار نیست. اگر روایاتی در استتار از ائمه نقل شده مثلا آره تقیه است یا هرچه، دوان دوان خودم رسوندم بهش، اومدم بهش بگم که بگم این ماجرا رو، دیدم خود حضرته و متحیر شدم. بعد به این مضمون که حضرت فرمودن اگر نبود که این شیعیان ما اسرار ما رو افشا نمی کردن ما مبتلای به چنین عملی یا شبیه این عمل نمی شدیم. این میشه خسارتی که یک کسی که اهل البیت میشه، اهل البیت مفهوم نسبیه، گام به گام نزدیک میشه، میفهمه و مییابه و میرود و افشا میکنه. در روایات آقا امیرالمؤمنین در بخار در جاهای این قسمت رو داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بله به مثلا جایی به سلمان یا به دیگری از اصحاب در روایت میفرمایند که لعن الله من یفشی سر رسول الله، خدا لعنت میکند کسی را که افشا کند سر رسول الله رو. حالا اینا یه بخشش مال تقیه است، اما یک برشی داره به نام برش هیته‌بندی سیاسی و اجتماعی انسانی. اینکه این آدم اگر میخواهد بیاد در این رتبه قرار بگیره حق له که قرب الی الامام، نزدیک شد به امام، استفاده کنه، منافعی رو به دست بیاره. اما تکلیف علیه که آداب این مرتبه را هم رعایت کنه. گر حفظ مراتب نکنی زندیقی بشه. و وقتی ما این اختلاف رتبه رو رعایت نمی کنیم و قواعد این رتبه ها رو رعایت نمی کنیم بعد این طور میشه. اون که فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین که الزامن این روایت فقط روایت عرفانی نیست که این هر کس نزدیک میشه باید رعایت های بیشتری و الزامات بیشتری رو به ذمه بگیره. مسئله خواص و عوام، مسئله طبقات سیاسی و اجتماعی، این مسئله خیلی جدیه. و ما یکی از اشکالاتی که حالا من اشاره ای گریز میزنم تو این شرایط 40 سال گذشته داریم اینه که ما برای طبقات فوقانی هرم سیاسی انقلابمون آدم تربیت نکردیم. آکادمی تربیت انسان، لوژ تربیت انسان، باشگاه تربیت انسان، تربیت مدیر، تربیت نخبه، تربیت کادر برای طبقات نداریم، بلکه اصلا هنوز چند طبقه است را نمیدانیم تا بدانیم هر طبقه چه اختصاصات و مختصاتی داره. تا بعد حسنات الابرار سیئات المقربین جاری بشه. طبعا بیکاری پنهان هم ایجاد میکنیم به قول جامعه شناس ها، یعنی یک کسی باید در جای دیگری باشه، در جای دیگری استفاده ازش میکنیم و هاکذا العکس. پس مسئله خواص مسئله جدی هست. خب یکی دیگه از مسائل مسئله بصیرت. مسئله بصیرت، خب در مورد بصیرت آقا مطالبی فرمودن، در روایات حضرت امیر هم این ماجرا وجود داره. حالا من یک برمیگردم فهرست رو تمام کردم، برمیگردم یه چند نکته. زهد رو گفتم، خواص و بصیرت، و آخرش مصلحت. مسئله مصلحت، اینا رو باید ما این چهار تا رکن رو داشته باشیم. حالا برگردم یه چند نکته تکمیل کنم و بعد ترکیب اینها رو توی دو سه تا واقعه تاریخی با هم تجربه کنیم، از باب تمرین، از باب تمرین با هم تجربه کنیم. ببینید دوستان عزیز، عرض کردم در خطب آقا امیرالمومنین بخش زیادی، در مورد زهد رو عرض میکنم، بخش زیادی از خطب ابتداش با مسئله زهد و نصیحت شروع میشه و این واقعا کارکرد اخلاقی نداره. فقط این برای اینکه سنته که اول با اخلاقیات شروع کنیم نیست. خود امیرالمومنین نشون دادن که در کجا چه اتفاقاتی میفته اگر این زهد نباشه. یکی از این بخش ها اون نامه معروف آقا امیرالمومنین به عثمان بن حنیفه، نامه معروف حضرت، که من از دنیای شما مثلا چقدر استفاده کردم، شما هم نمیخواد اینطور باشید، اما حداقل این حد را رعایت کنید. طبعا اگر این مدیر یک ملکی کف نفس در درونش تعبیه بشه، چه اتفاقی میفته؟ او میتواند بعد از این ملکی کف نفس کارهایی رو در حوزه مدیریتی و عدالت اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر انجام بده که دیگران نمیتواند. ولی در دعای افتتاح داریم دیگه، از حکم این که حضرت حجت روحی و ارواح العالمین تا مقدم الفدا غائب هستن این است که مخفی باشن تا حق کسی به ذمه‌شون نیفته. تا وقتی تشریف می آورن با آزادی کامل اقدام کنه. خب این معنا برای یه مدیر چجور اتفاق می افته؟ باید زاهد باشه. زاهد نبود دست و پا و شؤونات این مدیر پهن و گسترده زیر دست و پای آدمای پیرامون میشه. وقتی دست و پای او زیر دست و پای آدمای دیگه پهن و گسترده شد، محبوس میشه. اون لحظه که باید این دستو بکشه، سیلی به گوش کسی بزنه یا کس دیگه ای رو نوازش بکنه، این دست زیر دست و پای دیگرانه، دستی وجود نداره که بکشیش. همین معنا رو شما میتونید تو اون خب نامه ببینید از آقا امیرالمومنین به عثمان، نصیحت میکنه به زود، نتیجهش هم میگه. خب پس زود به صورت واقعی یک فاکتور جدی برای مناسب حکومتیه. حالا ما تو فقه عادیمون یا فقه سنتیمون که این چنین ابعاد اجتماعی و حکومتی توش دیده نمیشه، نهایتاً بالاترین حرفی که میتونیم بزنیم اینه که زهد مستحب و مؤکده. اگر کسی اینطور ببینه برای مناسب اجتماعی درجاتی از زهد واجبه، به وجوب شرطی. اگر میخوایی در این منصب باشی لازمهش این است. ما اینو نداریم الان، نظریش هنوز تولید نشد. بریم در مورد بصیرت. ببینید دوستان عزیز، میخواید اول خواص عوام رو اشاره کنم، بعد بصیرت رو در دل او بگم که نافع تر بشه و از تکرار هم جلوگیری کنم. ببینید رفقای عزیز، امروز کسانی که اهل فلسفه تاریخ هم هستن و نگاه پوچگرایانه هم به تاریخ و حرکت تاریخ دارن، خیلی داد این سخن رو میدن که همیشه قیام‌های اجتماعی در تاریخ توسط خود خواص اون قیام سرکوب شده، دشمن بیرونی نبوده، توسط خواص اون خود اون قیام سرکوب شده. تصویری هم که ارائه میشه اینطوریه معمولا، که وقتی که یک خروشی اتفاق میفته، حالا به هر طریقی، بحث تاریخیه، ممکنه این خروش توسط یک کودتای نظامی باشه، ممکنه این خروش یک حرکت آچمس سیاسی باشه و طرف دیگری حذف بشه، طرف دیگری جاشو بگیره، یا به هر شکل دیگری این خروش سیاسی اتفاق بیفته، بعد از اینکه یک حاکمیتی سوار بر مسند قدرت میشه، تو عمود زمان، باز به هر دلیلی، چون گزارش توصیفیه فعلا نمیخوایم تحلیل کنیم، آهسته آهسته این خواص لایشون قطور میشه، یعنی از پایین دست کسان زیادی سعی میکنن خودشون رو به جرگه خواص برسونن و وارد کنن، پس خواص زخیم میشه لایش. هرچقدر لایه خواص زخیمتر میشه، حاکم ارتباطش با کف جامعه کمتر میشه به صورت طبیعی. وقتی این اتفاق میفته، تفسیرهایی از کف جامعه ارائه میشه که این تفسیرها توسط خواصه، با قرائت‌های مختلف این خواص. عرصه برای توسعه منافع برای این خواص فراهم میشه. از یک طرف رابطه بین حاکم و امتش زیاد میشه، از طرف دیگه این خواص توسعه منافع رو برای خودشون میتونن خیلی راحت تر انجام بدن و آهسته آهسته این حرکت میره به سمت سرنگونی. بعد حاکمیت دیگه ای جای این رو میگیره. این رو میشه توی نظام حاکمیتی شاهان گذشته خود ایران هم مشاهده کرد. در نظام حاکمیتی بنی امیه و بنی لعب همه جا همینطوره، یونان هم همینطوره، این اختصاص به فقط شرق نداره، تو غرب هم همینطور بوده، تو روم هم همینطور بوده، همه جا همینطور. خب این تحلیل عزیزان یه تحلیل غربیه، بخشیش استنباط و تحلیله که غلطه یا باید بحث بشه در موردش، اما یه بخشیش که توصیف قابل تأییده، یک بخشیش که توصیف قابل تأییده، یعنی میشه تأیید کرد این معنا را که اجمالاً خواص نقش مهمی در عدم کامیابی و نتیجه گیری در نظامات و حکومتی برای رسیدن به حق و عدالت و اهداف اجتماعی داشتن. خیلی جدیه. حالا من میخوام خواص رو تحلیل کنم، اما با اضافه کردن یه عنصری به نام بصیرت که ازش اون قسمت اول عرضم رو که گفتم تولید یک گزاره توصیفی از فضای اجتماعی گذشته کار آسونی نیست رو شما در نظر بگیرید. ببینید دوستان، ما یک حادثه تاریخی داریم، یه حادثه تاریخی داریم به نام حکومت مدینه توسط آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله، و بعد هم ادامه پیدا کردن این جریان تا زمان رحلت آقا رسول اکرم، بعد هم اتفاقی که توسط خلفا رقم خورد و حکومت از مجرای اصلیش که مجرای اهل بیته خارج شد، و بعد از او تو فاصله کوتاه زمان به مصائب خانه بی بی منجر شد، و بعد از او در طولانی زمان به حاشیه نشینی امیرالمؤمنین و اتفاقات یک دوره این چنینی منجر شد تا برسه به حکومت امیرالمؤمنین و بعد آقا امام مجتبی و در انتها حادثه عاشورا. این فضا را ما معمولا وقتی میخواییم توصیف کنیم، تقریبا الان همه یه توصیف مشهور از این فضا داره که حتی یه قسمتهایش رو به صورت روزه ما میخونیم، یک قسمتیش قسمتهایش رو به صورت روزه میخونیم. آقا رسول اکرم فرمود که مثلا حدیث دوات و قلم بیارید من چیزی بنویسم تا امت بعد از من گمراه نشود، و اون آدم چیزهایی گفت، اون جمله شنیع و بدی که معروف در تاریخ، البته اختلاف نقل تاریخی بین ما و سنی ها وجود داره، یعنی طبری، ابن اسیر و بعض عامه نقلشون اینه که جیش اسامه رو که پیغمبر اکرم فرستادن، اونها هم با جیش اسامه رفتن و بعد مادر یه کمی دور شده بودن، و البته اونها قضیه تعلل و تأخیر رو گردن خود اسامه میندازن که آقا رسول اکرم هی میفهمودن برو، اسامه میگفت که من نگرانم، بذارید شما خداوند متعال شفاتون بده بعد میرم. بعد چندین بار آقا براش دعا کردن و امر به رفتن کردن، دیگه با تأخیر راه افتاد اما همه رفتن باش، و بعد از اینکه مقداری دور شدن آقا رحلت فرمودن و مادر اسامه آمد خدمت، اومد خودشو رسوند و به اسامه گفت که برگردید که آقا رسول اکرم رحلت کردن، و همه برگشتن. و قبل از دفن، البته این رو دارن که قبل از دفن آقا رسول اکرم با ابوبکر بیعت کردن. این در نقل شیعه و روایات ما قصه چیز دیگریه، متفاوته، مخالفت از همراهی کردن با اسامه. من نکتم سر این نقل شیعه است. ببینید عزیزان، خب ما یه دقت کنید ببینید، بصیرت اگر باشه، شم درک اجتماعی و سیاسی باشه و بخوایم کاوش کنیم، ببینید ما یه حدیث لا تنقض تو حوزه که میگیریم چقدر از زوایای مختلف کاوش میکنیم تا به معنا برسیم. حالا این واقعه تاریخ رو ببینید از چند زاویه میشه دید تا بعد ببینیم اصل قصه چی بوده. اما حالا از این منظری که من میگم ببینید، از این منظری که من میگم ببینید فضا چجوریه. آقا رسول اکرم فرمودن بروید 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 بروید، اینا تخلف کردن نرفتن. بعد میرسه که آقا رسول اکرم به حال اغما میرن، بر میگردن میگن که دوات و قلم رو بیارید که مثلا خب، و اون فرد اون جمله یا شبیه به اون جمله رو میگه، اون جمله یا شبیه به اون جمله رو میگه. من درخواست میکنم از این منظر به قصه نگاه کنید. ببینید الان اگر شما استادتون توی جمعی یک مطلب این چنینی بگه که آقا رسول اکرم فرموده، یک مطلب ارزشمند، یک درخواست مصلحت آمیز، و بعد یک کسی به خفیفتر از اون جمله یا شبه اون جمله پاسخ بده، چه بلوایی تو اون محیط به وجود میاد؟ خیلی ها اذیت میشن، خیلی ها خروش میکنن. ببینید هیچ جایی در تاریخ، ببینید نقلای تاریخی ما دو دستن، یک دسته نقلایی که اصلا این حدیث رو نقل نمی کنن، قصه دوات و قلم رو کلن، قصه ای که نقل می کنن، دسته ای که نقل می کنن، یعنی یه اجماع مرکبه، یا اینه یا اونه. اینایی که نقل میکنن هیچ کدومشون نقل نکردن که کسی تو اون جمع بلند شد داد زد، فریاد زد، محیط آشفته بشه. معمولا آدمی که اینطور حرف میزنه یک آدم شازه، و فضای عمومی وقتی که اون شخص رسول اکرمه باید بخروشه. چی میشه که تو اون دایره بست اتفاق این چنینی نمیفته یا نقل، یا اینقدر غلیظ نیست که این معنا به این شکل نقل بشه؟ و بعد این اتفاق حاکی از خیلی گذشته است، باید یه چیزی خیلی موروثی و نهادینه شده باشه که این چنین اثری رو داشته باشه. تو رو خدا ببین الان من دارم یه منظر دیگه از، نمیگم حتمیات، گفتم مثل یه روایت که میخواه از منظرهای مختلف تحلیلش کنیم، من دارم یه منظر دیگه اینو تحلیل میکنم. ببینید از این منظر نقش خواص چقدر منفی و جدیه. طوری دور رسول تنیده میشه که حتی اهل بیت او در این دایره جزو اقل قرار میگیرن، که نه این دایره رو میتوانند منهدم کنن، منهدم وقتی میگم با هزار روش، ما که نمیگیم یه دفعه منهدم بشه، چقدر روش داریم بر آقا ما الان میخوایم یه جمع این چنینی رو از بین ببریم، جمع آلوده ایه. خب یه روشش اینه که میریم با آدما میشینیم حرف میزنیم، ارشادشون میکنیم، هدایتشون میکنیم، وعظشون میکنیم، نصیحتشون میکنیم. یه روش دیگه اینه که این آدما رو تهدید میکنیم، ارعاب میکنیم، میریم هزار جور آدم میاریم براشون. روش های اگه فکر کنیم خیلی روش های دیگه به ذهنمون میاد. چرا شرایط به طوری رقم میخوره که نه اهل بیت رسول اکرم و نه آدم های پیرامونی مثل سلمان و ابوذر و دیگران توان به هم زدن این بافت در حال تراکم رو ندارن، یا نمیشود، یا نشد دیگه؟ این حالا تو واقعیت نمیگیم چرا نشد، اما نشد. و طبعا هر عقل سلیمی میگه این باید بشود، پس چرا نشد؟ این میشه پیچیدگی نقش خواص. ببینید ما تو ایام انقلابمون، من این گریزها رو چون سوال به روز پرسیدن میگم، مثلا ببینید ما الان تو شرایط فعلیمون میبینید که یک مطلبی بارها اتفاق افتاده دیگه، مثلا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، همه کف جامعه تو اون روز میدونستن نظر امام این نیست، عده‌ای از خواص جامعه راحت پشت تریبون سیاسی یا اجتماعی میستادن میگفتن این مصوبه انقلاب نظام امام حکومت مجلس نمیدونم کجا بستگی داره به چی، و هیچ وقت کس دیگه ای تو بعضی از این عرصا نمیمد مقابلشون بیسته بگه نه چه حرفیه داری میزنی، یا اگر گفت، اگر یک کسی مقابلش میگفت، نهایتا مثل ابوذر تک و تنها بود که تبعید شد. چه اتفاقی میفته؟ منظر رو عنایت میکنید؟ من اسم این رو میذارم معمای خواص، من اسم این رو میذارم مثلث برمودای خواص. قدرتش بالاه، این نیوتن انرژی داره وارد میشه. خواهش میکنم اینجا کسی گرایش فکری به سمت مسائل مثلا حالا ماورایی پیدا نکنه، حالا امام پیغمبر نفرین کنه، دعا کنه. بابا یک جمله مرحوم شهید ثانی تو شرح لمعه دارن، این جمله رو زیاد بگید برای خودتون. یه جایی بحثی میشد در مورد اینکه مثلا اگر امام الان حضور داشتن مثلا چیکار میکردن، یا مثلا در مورد این فلان مسئله فقهی چی میشد. حالا توی احیاء مواد داره، توی مثلا نماز جمعه داره، یه بحثه. بعد مرحوم شهید ثانی میگه آقا این تعیین تکلیف برای امام معصومه این قلیلۃ الجدوا خودش بود که ما یه حرفا رو نمیزدیم که بزرگوار. شما سری ذهنتون به یه جای بیفایده نره که مثلا الان خب مثلا مصلحتی و از غیب یا از مثلا دعا یا نه دیگه، اینا الان شأن این بحث نیست و شأن این فکر تو این درجه این نیست. اما میبینید خواص این چنین اثر منفی ازشون ساطع میشه. من هر وقت به این مسئله فکر میکنم تنم میلرزه. هیچ کس بزرگتر از رسول اکرم نیست و هیچ کس شخصیتش مورد اتفاق و تسالم و اقناع تر از رسول اکرم نیست، اما تو اون بافت هیچ اتفاقی رقم نمیخوره. این البته گریه معقول هم داره، یعنی روزه است، این مظلومیت حق همیشه، اما این سخته. بعد شما نگاه میکنید، من همین نگاه رو یکی از مصادیق بصیرت میدونم عزیزان. وقتی میگن بصیرت باید داشته باشی، یعنی حد وقایع را درست تحلیل کنی. یک جمله ای مرحوم امام داره، با دوستانم سر درس تو این ایام خیلی بحث داشتیم سر این قضیه که عنایت کنید، درسته که الفاظ دلالتشون بر معانی اعتباریه، اما شؤونات این تکلم، چرا متکلم این را گفت، چی تو ذهنش بود که اینو گفت، مصلحت رو چی دید، ارادش چجور بود که این رو گفت، شؤونات این تکلم احکام عقل و دلالات عقلی هم دیگه دلالات وضعی و اعتباری نیستن. به تعبیر قشنگ مرحوم امام، مطلق لفظ صادر از حکیم به ما انه فعل اختیاری له لا به ما انه لفظ وضع او ظاهر فی هذا المعنا. از این منظر اگر نگاه کنیم، که این منظر خیلی منظر مهمیه در عرصه تاریخ. ما میگیم چرا او اون کس این جمله را گفت که مثلا ان الرجل کذا گفت، بعدم خروش میکنیم که او گفت و نباید میگفت و اینا مظلومی، اما چرا گفت؟ فضا چگونه بود که او جرأت کرد اینو بگه؟ چه شرایطی رقم خورد که این آدم تصدیق به مصلحت کرد، شوق پیدا کرد، مانعی برای ابراز این ندید و این رو گفت؟ خب خیلی باید اتفاق افتاده باشه تا او بتونه این کارو انجام بده. این تحلیل سیاسی میخواد، تحلیل حکومتی میخواد، تحلیل اجتماعی میخواد، آسیب شناسی اجتماعی میخواد. چرا تو اون شرایط؟ بریم جلوتر. روایات در مورد منقبت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی زیاده. معروفه که فخر رازی گفته بود که من تمام براهین خداشناسی رو تونستم توشون شک کنم و خدشه کنم و تشکیک کنم، الا در یه مسئله نمیتونم تشکیک کنم، اون اثبات بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی اینقدر روایت از همه جا رسیده، اینقدر حرف رسیده، اینقدر مطلب رسیده. خب اگر اینقدر وافره و اون روایات تحفه بهشتی و نعمت بهشتی و هر وقت دلم برا بهشت تنگ میشه میام فاطمه رو میبوسم و میبویم و اینها، اینا که تو تمام مسانید اصلی اهل سنت نقل شده، بعد چجور میشه که توی فاصله 75 روزه یا 95 روزه اتفاقاتی میفته است که منجر به شهادت بی بی میشد؟ بابا از نظر اجتماعی این اجتماع چه اتفاقی توش افتاده؟ شرایط حاکمیتی اجتماع چجور رقم خورده که تونستن ظرف 95 روز دختر بزرگترین آدم این اجتماع رو بکشن یا کشته بشود؟ خب چه اتفاقی وسط افتاده؟ یعنی اجتماع چه قابلیتی در خودش میبینه که میتونه دست به این کار بزنه؟ خیلی سنگینه که ما اینطوری نگاه کنیم به قصه، عجیب میشه. بعد بیایی جلوتر، وقتی امیرالمؤمنین شهید میشن اونا هم میگن که مگر علی نماز هم؟ بابا مگه شهرهای اون موقع چقدر گستره داشتنه؟ مگه آدمها هوش سیاسیشون چقدر پیچیده بوده؟ بابا ما خودمون یادمون بیاد بچه ها، ما تو دهه 60 و 70 بهترین بازیگردانه های سیاسی کشور نسبت به الان ما در حد یه بچه دبیرستانی سیاست بلد بودن. بابا الان فیلم هایی که از تو آرشیو در میاد نگاه میکنید میبینید یه آدمیه مثلا آقای فلانی، یه آدم خیلی بزرگ، هنرمندی تمامشو داره مثلا تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس خبرگان، تو کجا به نمایش میذاره برای تثبیت یک نظریه یا یک مطلب. بعد همون لحظه داره حرفایی میزنه، بشینید نگاش کنید، خودتون باشید میگید من باشم احتیاط میکنم اینو نمیگم. یعنی میخوام بگم عقل سیاسی پیشرفته میشه، فهمها، احتیاطها، دقتها افزایش پیدا میکنه. مگه اون 1400 سال پیش چقدر پیچیدگی وجود داشته که تونستن امیرالمؤمنین با این همه مناقبی که اون آدم گفت که لولا علی لهلک عمر بیش از 70 بار، تو کوتاه مدت به یه اتفاقی منجر بشه که حالا امیرالمؤمنین مشکوک و سلات بشه؟ من اسم اینا رو میذارم فتنه خواص، معمای خواص، قدرت خواص، انرژی خواص، اثر خواص در براندازی. تمام شد. خیلی قضیه جدیه. و این نگاه تحلیلی رو که الان عرض کردم، فکر میکنم اگر کسی میخواد بصیرت سیاسی پیدا کنه باید از این نوع نگاه ها به اتفاقات تاریخی زیاد داشته باشه، یعنی یک واقعه رو تکثیر کنه، از زوایای مختلف ببینه. حالا اینا بعضی از زوایایی بود که عرض کردم، میشه زوایای دیگه ای هم به این قصه اضافه کرد. اگر ما واقعا این چنین تحلیلی رو بتونیم پیدا بکنیم با این قوت، خیلی برای مقام معظم رهبری میتونیم نقش آفرینی کنیم تو عرصه اجتماع فعلی ما. آقا واضحه که فلان مطلب نظر شریفشون نیست، در بالاترین مسانید حکومتی تصمیماتی به نظام و آقا نسبت داده میشه و اجرایی میشه و کماکان اون نسبت دهنده وجیه و هنوز با گواهی نامه سال 2018 داره زندگی میکنه. این شکست سیاسی ما هست. بعد ما میگیم ولی فقیه چهل، ببینید حالا ببینید زاویه دید ضعیف ما، میگیم بله مقام معظم رهبری روحی له الفدا حفظه الله تعالی، ایشون در اوائل رهبریشون به خاطر وجود معارض و احتیاطات و شرایط زمانی و سنی و این مطالب، چه در قم چه در تهران چه در جای مختلف و و و و ولایتشون رو ابراز نمی کردن، احتیاط می کردن، بستیت نداشتن، از اینجور تعابیر رو کار میگیم. اما الان نه، الحمدلله دیگه از بعد از سال مثلا چند دیگه آقا بستیت ابراز کامل، این ابرازه، این بستیده که در سطوح میانی مدیریتی و تصمیم گذاری یا سطوح کلان نسبتهایی که تبادر کف جامعه اینه که نظر حضرت آقا، آقا کم صحبت نمی فرماید، نظر حضرت آقا این نیست. خیلی راحت اونا میگن هست، هیچ کس هم وسط نمیاد و اگر مخالفتم کنه ابوذرگونه است، برای تبعید شدنه. یعنی تو مخالفت میکنی که تبعید بشوی، اشکال نداره امیرالمومنین و حسنین رو میگیم بیان دم در شهر مشایعتت کنه. قصه ابوذر اینطوره دیگه، ببینید خطر رو. آقا این مطلب رو اول انقلاب فرمود، اول اوائل رهبریشون فرمودن، فرمودن که انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اصغر و پیشرفت‌های فیزیکی و جغرافیایی و اقلیمی و حکومتی موفق عمل کرد، که اون دوره دوره آقا رسول اکرم و فتوحاته. اما یه زمانش خود دیگه تا زمان خلفا اومد، اما در دوره جهاد اکبر و کادر سازی درون اجتماع و انقلاب و ساختارهای درونی رو تأسیس کردن موفق نبود، و با وجود زهد امیرالمؤمنین، ببینید آقا تأکید زهد خیلی مهمه، ولی آقا نمیگنش الان تو این بحث، با وجود زهد علی و عدل علی، من بهتون میگم با وجود چند تا انسان کامل شکست خورد، موفق نبود در دوره جهاد اکبر، و تا جایی رفت که بله الان در اسناد تاریخی خود اونها این معنا رو نقل کردن، این معنا رو نقل کردن که فلان صحابی این مقدار دینار و این مقدار مثلا درهم و این مقدار زمین و این مقدار شتر و این مقدار و این مقدار موقع رحلتش اندوخته داشت، و فلان صحابی، اینا اسناد معتبری تو خود تاریخ طبری داره، تو کتاب‌های تاریخی اولیه اسلام الکامل داره، تو ابن عسیر داره. نمیتونیم خیلی راحت از اینا بگذریم بگیم که نه ما برامون اتفاق نمیفته. آقا فهمودن اونجا شکست خورد، من یه بله وقد ذكر سعید ابن المسیب ان زید ابن ثابت حین مات خلف من الذهب والفضه ما کان، چقدر عدد میده بعد میگه به اندازه ای بود که طلاهاشو با تبر تکه تکه میکردن اون رجز ذهب. جلد 2 صفحه 262. این میشه همون خواص وقتی زهد نباشه. بی بصیرتی هم اضافهش میکنیم میشه همون اتفاقات. بعد آقا فهمودن که مبادا ما الان از جنگ تحمیلی، انقلاب، جنگ تحمیلی عبور کردیم، الان تو دوره جهاد اکبر و ساختار درونی نظامی برشم. اولین شعاری که مطرح کردن ثروت های بادآورده، رانت قدرت، رانت ثروت، رانت اطلاعات. اینها نباید اتفاق بیفته. خب فکر میکنم تا این مقدار کفایت بکنه. حالا اگر چیزی هست بفرمایید من گوش بدم، یا باقیش هم بمونه برای بعد. السلام علیکم و رحمت الله.